بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خب بحث ما در مورد دیه مو بود. گفتیم سه حالت داره. حالت اول این که مو نروید کلن، حالت دوم این بود که مو به حساب می روید. گفتیم که این بحث باید در ذیلش یک فوائدی ذکر بشه که یه نکاتی روشن بشه. دو تا فایده رو جلسه قبلی گفتیم. فایده دومی که جلسه قبل گفته بودیم در مورد این بود که آقا ملاک و منات در رویدن و نرویدن چیست. گفتیم بعضی ها میگن یک سال بگذره، بعضی ها میگن نظر کارشناس هست، صاحب جواهر هم بحث رو به این کیفیت گفته. اونایی که میگن یک سال، استنادشون روایت بوده و نظر مشهور که میگوین روایت رو توجیه میکنن. توجیهی که من دیروز گفته بودم برداشت خودم بود، ولی دیشب دیدم مسالک الافهام مرحوم شهید ثانی گفته و این بود که اون یک سالو حمل میکنیم بر جایی که مردد هستیم، کارشناس نمیتونه تشخیص بده. این همین تو مسالک دیشب دیدم اومده و قبلش ندیده بودمش، یا شاید قدیما دیدم تو زمان ندیده بودم قسمت مسالک. ذیل فایده دوم فقط اضافه کنید، من دیروز گفتم لذا صاحب جواهر میفرماید، درسته؟ و در قانون ادامه فایده دوم آهی داریم، بحث دیرو تکمیلش درست کنیم. و در قانون مجازات اسلامی در قالب ماده 580 به همین نظریه مشهور اشاره شده است و قانونگذار می فرماید تشخیص رویدن و نرویدن مو با کارشناس مورد وثوق است. دیگه من مورد وثوقش رو بحث نکرده بودم، ولی اشاره قبلا گفتم بعضی روایت داره زوا عدلن روز اشاره کرده بودیم به خاطر اون وصوش. ما چون بحث ما فعلا خارج هست، این نقطه ادامه قانون ادامه داره، میگم تو جهت دیگه است، اینو تو جزوه دیروز بیارین شاید درست بر. اما ابتدای بحث امروز فایده سوم کارشناس های در زمان ما، نه در زمان گذشت، در زمان گذشته هم چون حکومت باید تعیین کنه.
بحث مرد که میگیم که موی سر اضافه بشه و بعد دوباره هر چی که اضافه کنیم، یعنی در همه جا یکیه؟
هر چی که میاد موی مرد رو حساب میکنه، کارشناس اینو قیمت میذاره به حساب عبد معیوب و عبد سالم دیگه. مثلا میبینه که یک آدم 50 ساله غالبا تو سن 50 سالگی عمده مردها موهاشون میریزه، لذا این نرویدن این موه این مقدار قوب دیده میشود. اما آدم 20 ساله خیلی قبیه. افراد فرق داره، سن و سال فرق داره، بله فرق داره. تو من یکی از آشناها میگفت که همین بحث لومه رو گوش میده، میگفت اتفاقا یکی از فامیلای خود ما همین اتفاق براش افتاد، موهاش ریزش پیدا کرد و میگفت که این دکتر رو نمیدونم این طب و اینا بهش گفته بودن که موهای سرتو، یا خودش گمانش بود نمیدونم، موهای سرتو اگه بتراشی درست میشه. دیدی بعد وقت موها میریزه میگه موره، میگفت این من صدا کرد تو حموم زنشو که این موی سرشو بهش تیغ بزنم، میگفت منم با ژیلت اینور بکش اینور بکش اونور بکش بالا بکش پایین بکش، در حد دیگه از حموم اومد بیرون سرش کلا میسوخ و زخم شد، دیگه موها در نیومد، الان فقط در حد یک کرک و پش دیگه در نیومد. حالا انشالله در فوایدی که جلوتر هم این دیگه داره، چون به حساب ازاله لازم نیست به عمد باشه، جلوتر بحث میکنیم، مگر رضایت شخص هم ملاک نیست، اینم جلوتر بحث میکنیم، مگر اینکه در جهت همون تداوی بوده، از اون جهتش همین دیگه نمیدونم، یه شک دارم. آره همین رو دارم میگم دیگه، غیر کارشناس. آره غیر کارشناس دارم اینا رو میگم دیگه، تو زنم هست میدونم چیه. لذا میخوام بگم که موارد عدیده هست، نباید آدم بعضی وقتا نظرهای بی خود بده. دیدید بنده خدا هست تو قم طب و استاد ما بود تو سال اول احکام به ما میگفت آقای الهی فر پسرش من استاد بیرون، ایشون میگفت که به طلبای پای اول که ما بودیم میگفت که هر کدامتون که موی سرتون میریزه یا شوره میبنده با تایت بشورید. لذا خیلی از طلبا کلا بدنشون با تایت میشستن. حالا آقای نورآذر رفته تایت خریده از فروشگاه افق، تخفیف گذاشته بود، تخفیف دهه فجر، تایت آشغالی بهش دادن، پیش میاد زده دیده همه رو برده، همون جایی که باید میبرد و نبرد بقیه رو برده. آره بذار موارد زیاد پیش میاد استفاده های غیر را، یا مثلا بالاخره دوز این شیمی درمانی طرف تنظیم درست نکرد و مقدار دوز لازم رو نزده موی تایید، چون بعضی از شیمی درمانی مو نمیریزه ولی بعضیش میریزه دیگه هم بر نمیگرد. نه دیگه نیاز نیسته، من تو فایده بعدی میریشم. خب فایده سوم با من باشه. فایده سوم در مورد اینه که اگر اون بنده خدایی که موی سرش ریخته اومده گفته که قبل از اینکه کارشناس نظر بده، خوب دقت کنید، بعد از نظر کارشناس یا قبل از گذشتن یک سال یا بعد از گذشتن یک سال، خلاصه این بنده خدا درخواست کرده که پول منو بدید، دیه منو بدید، آقای کارشناس برگشته گفته که این موش مثلا نمی روید هرگز، ما به این آقا چی دادیم؟ دیه کامل، چه مرد چه زن. کارشناس گفته این مو می روید و ما به این مرد عرش دادیم، به این زن هم مهر المثل دادیم. بعدن خلافش ثابت شد، کارشناس گفته مو نمی روید، این آقا 900 میلیون از ما پول گرفتیم مرده، بعدن دیدیم که این مو رویده و این مویی که در اینجا رویده ما نهایتاً باید به این یه عرشی بدیم، مثلا کارشناس هم گفته عرشش چقدره، مثلا 100,000 تومان، 1,000,000، 10,000,000، 100,000,000، نه 900,000,000، تکلیف چیه؟ یا برعکسش، کارشناس گفته این مو میروید، ما به این مرده عرش دادیم، مثلا عرشش چقدر دادیم؟ بهش 100,000,000 دادیم، بعدن دیدیم هرگز نروید، 800,000,000 دیگه مونده بود دیگه، تکلیف چیه؟ نظر مشهور این است که در چنین مواردی باید محاسبه بشه. بین چی محاسبه بشه؟ اون در حالت اول که دیه کامل بود، اگه دیه کامل رو بهش دادیم و مو روید باید بقیش رو برگردونه. در حالت دوم که کارشناس گفته مو ارزم به حضور شما می روید و نروید، باید دیه کامل رو بدیم، محاسبه میشه و ما باید اون بقیهش رو بهش چکار کنیم؟ تحویل بدیم. اما ارزم به حضور شما مخالفی هم من ندیدم، فقط قانونم همینو میگه، الان میگم، فقط مرحوم صاحب جواهر گفته که ما در اینجا احتمال داره بگیم که این ارزم به حضور شما این هبه و هدیه از جانب خداوند متعال دیگه، یعنی ماجرا ختم شده بود، پرونده دوباره مفتوح نمیشه و به تعبیر امروزی ها دیگه دادگاهش هم تموم شده، کار از کار گذشته، ولی قانون اینو نمیگه. هیچ چیزی کار نداریم، رویدن ملاک است، هیچ فرق نداره، در آمدن مو هر کار کنه، اگر رفت عمل کرد میتونه بیاد طبق بحثای امروزی ما خسارات دیگه شو از ما بگیره، یه بحث دیگه ایه که من در یه قالب دیگه ان شاء الله بحثش میکنیم، میتونه بیاد بگه که من برای درآمدن این مو انقدر پزشک رفتم، انقدر دارو به من داد، انقدر عمل جراحی کردم، این خسارتا رو میتونه بگیره. کاشت مو رو نمیدونم که موی طبیعی، یعنی باید آقای علایی سوال کنیم، نمیدونم آقای علایی اگر میدونست که برای ازدواج نیاز به این کارها نیست که اینقدر زرج بکشه که چیز کند. یکی از دیم کی بود شما میگفت، دیگه طلبا میگفت رفتم مو کاشتم، بعد پدرم گفت که درد داشت، گفتم اصلا هیچ، میگفت اینم فردا رفت مو بگه شما کی بود؟ شما میگفت زنگ زده بود فوش میداد که میگم شما گفته بودید آره، ولی کار درست کرده بودی دیگه، عوض جوانی نکنه. آره خب بنویسید. آره همین سوالای غلامی سوال مهمه، خب یعنی باید پیگیری بشه، روشن بشه که آیا موی کاشتن هم مصادیق موی طبیعی به حساب میاریم از مصادیق هم رویاندن را یا رویدنه، یا نه این اصلا دیگه کنده مثل یه کلاگیس دیده میشه. اگرچه مو موی چی هسته؟ طبیعی هست.
بعد این طرف میدونه دیگه رو میگیره، بعد میره بعد چند سال دیگه
من میگم بیار بدیم همتی بجا تأخیری استفاده بکنه.
اونم داره یه
کمال راستی درست کنه، جدید براش درست کنیم. بعد پیش خودش بگه که این نتیجه اعتکاف بود، خداوند اونطور با ما عنایت کرد، همه جا ما موده رو برد. جدی؟ بله. خب بنویسید. بنویسید سه. بنویسید سه. بحثی در ما نحن فی مطرح می باشد و آن این که اگر شخص مجنیون علی درخواست دریافت دیه را داشته باشد، ولی هنوز یک سال نگذشته است یا اینکه کارشناس نظر نهایی صادر ننموده است، و یا اینکه بعد از گذشت یک سال و بعد از نظریه کارشناسی ما مطابق نظر نهایی حاصل شده بلگول دیه را به او پرداخت نماییم. در کتابای فقهی غالبا تفکیکی بین این دو حالت نشده، منم فقط دارم میگم، ولی اگه بخواد بحثش کنه جدا بحثش کنه. دو حالت داره، یه بار نظر نهایی یعنی داده نشده، یه سال نگذشته طبق نظر اول، یا کارشناس هنوز نظر، یه حالت یه سال گذشته یا کارشناس چیکار کرده نظر داده، نظر نهایی داده شده، بعد ما هم دیگه رو میخوام به چیکار کنیم، ولی بعد از گذشت مدتی خلاف آن ثابت گردد. مثلا کارشناس نظر به رویدن مو داده است و ما در مورد مرد بلگول عرش آن را پرداخت نموده ایم و در مورد زن مهرل مثل او را پرداخت کردیم. یه بار میخونید این قسمت چجا؟ ولی آن تمام همونجا بینید ویلگول بذارید. لکن هرگز این مو نروید. ویلگول آیا در چنین مواردی باید خسارت وارده جبران گردد و دیه کامل پرداخت شود یا اینکه لزومی ندارد و نزاع گذشته پایان پذیرفته است. علامت سوال. مشهور فقها قائل به این می باشن که باید خسارت گذشته جبران گردد، لذا در مثال مذکور باید به مقدار تکمیل دیه بیلگول ما به تفاوت آن پرداخت شود. و در قانون مجازات اسلامی نیز ذیل ماده 580 آمده است: چنانچه نظر کارشناس بر نرویدن باشد و دیه پرداخت شود، بیلگول، ولی پس از آن خلاف نظر او ثابت گردد، بیلگول، باید مازاد بر عرش یا یک سوم دیه. این نظریه اگه یادتون باشه اصلا نیومده بود قبلا، چون طبق نظر اونایی که سلس میگفتن در مقابل مشهور که عرش میگفتن، این اصلا میگم تو قانون قبلش نیومده بود. تو قانون گفته بود عرش، الان که داره میگه مازاد بر عرش یا یک سوم دیه، طبق نظر اونایی که در مرد یک سوم مقابل، میخوام بگم این اشتباه تو قانون، نمیدونم متوجه شده چی میگم، اونو نگفته اصلا، نظر مخالف بوده. خب و یا مهر المثل، یعنی مازاد بر چی؟ مهر المثل، ویلگول، حسب مورد به پرداخت کننده دیه. البته قانون یه جوری میشه اصلاحش کرد که اون یک سوم به ریش بزنیم، که چون قانون بعد از ریش و اینا داره میگه، چون ماده اول و دوم تو این قسمت در مورد مو و ریش با همه و نظر تو ریش یک سومه، میتونیم اونجا هم برگردیم، این درست میشه اینجوری. حسب مورد به پرداخت کننده دیه مسترد شود، برگردانده شود. و اگر نظر کارشناس، مثال برای اون ورشه، و اگر نظر کارشناس بر رویدن باشد و عرش یا یک سوم دیه و یا مهر المثل، بیلگول، حسب مورد پرداخت شود، ولی خلاف نظر او ثابت گردد، باید ما به تفاوت آن پرداخت شود. نقطه سر خط. صاحب جواهر در جلد 43 صفحه 173 بعد از اینکه می‌فرمایند مرحوم علامه در تحریر قائل به این می باشن که باید ما به تفاوت برگردانده شود یا ما به تفاوت پرداخت شود. بیلگول دیگه چون بالا توضیح دادیم توضیح ندادم ما به تفاوت کی برگردانده میشه؟ اونجایی که حکم به نرویدن داده اما روید، ما به تفاوت باید پرداخت بشه. اونجایی که حکم به رویدن داد ولی نروید. میفرماین قول تو ان الظاهر ذالک، یعنی چه ان الظاهر ذالک؟ یه ظاهرا مطلب همینه. چرا؟ چون ظاهر اینه که وظیفه جانی جبران خسارت است و باید خسارت رو جبران کنه. الان کشف خلاف شده که خسارت جبران نشده، من توضیح میدم. ول محتملو یا ول محتمل عطف از ول محتملو انه هبتون جدیدتون. این تو کدام قسمته؟ تو قسمت رویدن. کارشناس گفت نمی روید اما روید. اللهم الا ان یفرز العلم بذالک والله العالم. نقطه. ایشان می‌فرمایند ظاهرا باید ما به تفاوت مخصوصا در فرضی که کارشناس حکم به رویدن داده است ولی مو رشد نکرده است، بیلگول پرداخت کرده، چون وظیفه جانی جبران خسارت می باشد و در حال حاضر در فرض مذکور کشف خلاف شده است و خسارت وارده جبران نگردیده است، لذا باید با پرداخت ما به تفاوت بیلگول خسارت جبران گردد. و در ادامه می‌فرمایند احتمال دارد در فرضی که کارشناس حکم به نرویدن داده، ما بگوییم جبران خسارت با پرداخت ما به تفاوت لازم نیست، چون این مو بیلگول هدیه و از مصادیق الطاف خفیه الهی بوده و دور از انتظار بشر می باشد و به تعبیری یک نحوه استثناء اتفاق افتاده است، لذا ضرری به حکم مذکور در گذشته وارد نمی کند. مانند این که یکی از انبیا یا اولیاء الهی در حق شخصی لطف نماید و با تصرف تکوینی موهای او را به حالت عادی برگرداند. ویلگو در چنین مواردی عرفاً از مصادیق رویدن به حساب نمی آید تا اینکه حکم رویدن بر آن جاری گردد. مثل اون نظیر آوردیم که شما بفهمید. انقدر این مطلب نادره که بشر اینو یه نوع لطف الهی میدونه. میگه لطف الهیه دیگه. اشکال شما صاحب جوار اشکال من نظر مشهور هم ندیم. ما داریم عبارت ایشون توضیح میدیم. منظورشون اینه که یعنی کنهو یه مطلب این یک از الطاف خفیه الهی هست اصلا دور از انتشار بشر است و به قاعده کلیه ذره یه استثناء اتفاق افتاد.
نباید
آره دیگه دقیقا نمیدونم من همین توضیح گفتم
خلاف
نمیشه کار بله خلاف نظر کارشناس نمیشه دارم اینا رو توضیح میدم الطاف خفیه گفتم برای این گفتم
اینکه در اومده یعنی قابلیت در اومده
نه کارشناس خطا نکرده در این مورد استثناء اتفاق افتاده موردی هست که طرف مراجعه به پزشک کرده گفته شما 3 روز بیشتر زنده نیست 30 سال بعد دکتر دیده تو مسجد گفته بیلخ گفته نه من طبق نظر کارشناسی آزمایش‌ها و وسایلی که شما داشتید به این نتیجه رسیدم چون تجربی است خطا بردار اما اینجا مثلا فرض بر اینه که اینقدر این مطلب ثابت شده بود که خطاش قلیل است که انهو دیده نمیشه
اشتباه شد
یعنی اشتباه نشد که نمیگن اشتباه شد این عرفن عرفن دارن میگن نه کارشناس خبره بوده و تشخیصش درست بوده مثل کسی که خب حالا این خدا درش لطف کرده مثل این که رفته حرم امام رضا علیه السلام مریضیش شفا گرفت خیلی موارد پیش میاد دختر آقای میدنه میگفت که پدرم رفته دکتر گفته مغز شما رو آب گرفته 70% مغزت آب داره به هیچ کم نگفتیم کجا گفت من میرم پیاده روی اربعین به ما مصرا کرد بریم گفتیم رو هم نمیتونست بره پیرمرد بودی ولی اومد مردان اومد بعدش برگشت اومد رفتیم دکتر دو مرتبه فرستاد عکس برداری اومدیم گفت یک ذره آب من مغزت نداره مونده بود میگو این نیت رو کرده بود و اومده بود پیاده روی عربه مام نمیدونستیم واقعا به مام نگفته بود اصلا یعنی بعد مرگش دخترش گفت که همچین ماجرایی بود دختر بزرگش میگفت که من با شوهرم حاج آقا رو بردیم بعد یه چند روزی حاج آقا رعشه گرفته بود من دیده بودم رعشه شده مسجد بعد میگو یه مقداری پرت و پلا میگفت میگو هیچ کم نمیدونست مام خیلی نگران شدیم گفتیم بالاخره پدر ما صاحب آبرو است و اینجا جا نشه که بالاخره آبروش بخواد تو مردم بره بعد گواجوها گفت من هیچ جا دکتر نمیام دوا درمان رو من میرم پیاده روی اربعین و اومد ما بهش گفتیم آجا اینجا ماشین سوار شیم این تیکه بریم از اون ستونایی که دو مرتبه عوض میشه شمارش تو مسیری گفت نه از همین حرم امام علی باید بریم از اونجا هم تا اون ستونا برای ما یه روز بود برای ما یه روز بود بخاطر اینکه اون پیرمرد بود دیگه بعدن هم من میدیدم این نمیتونه راه بره شبش جا بودی میگفت من از اول عمرم تا حالا هیچ وقت کدوین نخوردم حتی یعنی میگفت هیچ مخدری نخورد حتی یه کدوین من دیدم زورم بهش نمیرسه رفتم براش قرص گرفتم از این هلال احمرایی که اون اوایل چیز بودن قرص خارجی کدوین براش گرفتم کدوین 500 خارجی گفتم حاج آقا این بخور این برای غضروفات خوبه از این به این چیزام خیلی علاقه داشت کلا اینه میخورد با جناق من که گالش و چوپانه به این نمیرسید با جناق من گالشه چوپانه به این نمیرسید به من میگفت که بگیرینش خب اصلا میرفت یک تنه میرفت اینا هیچی بهش نگفتم هر روز بهش چند تا قرص میدادم خلاصه برگشت اومده مهران و گفت که شیخ حمید یک دانه از این قرصا یه چیزی بده اصلا من اینه میخورم دست و پام کیف میکنم گفتم حاج آقا این آخریشه و دیگه ندارم و متاد شده بود به قرص بهش دادم قرص و خورد سرحال سرزنده نشسته بود جلو ماشین و همچی همه خوابیده بود، میموزی اینا توی گردنهای ایلامی همچی تماشا میکرد و اینا. خلاصه رسیدیم قوم و صبح بلند شد با این دست و پای من خیلی درد میکنه، نمیدونه یه پیاده یکی اون قرصات نده. گفتم آقا اونا قرص کدوین 500 بود. گفت یعنی چه کدوین بود؟ گفتم اونا هر کدامش برابر با اینقدر تریاک بود و این مده. گفت خدا بگم چیکارت نکنه فلان اینا. یه هفته بعد به من زنگ زد، بعد آره آقای زاهری هم اتفاق میگفت که ایام حج یه روحانی بودیم، روحانی نمیتونست، پیرمرد بود، روحانی حج، الان که قانون گذاشتن 60 سال چقدر دیگه برای تمتع روحانی نمیبرن. این هم اینجوری بود، میگه لرستان و خرم آباد رفته بود، اینا بهش گفته بودن یه کپسول داریم بد بد بخوری آجاقا اصلا بدن جام میگیره. اینا در کل ایام حج تمتع 30 روز 40 روز به این آخون کپسول میدادن. این خیلی سرحال بود. تو فرودگاه که رسیدن امام به اینا گفت آقا این کپسول اسمش چیه که من قم رفتم تهیه کنم؟ اینا گفتن حاج آقا این دستسازه. گفت نه قمم عطاری زیاده بگید. گفت نه حاج آقا این دستساز خودمون هست. گفتم دستسازه چی؟ گفت حاج آقا این کپسولا رو خالی کردیم داخلشون تریاک ریختیم، این میره تو معده باز میشه، هیچ چیز بدن نمیره. آقای زاره میگم این طلبه و مرگشته اومده بود قم، یکی دو ماه تو خونه مونده بود، خلاصه ترکش شده بود. این نقطه بزنید. ایشان دیگه حالا گفتیم دیگه، حالا نظر کارشناس مهم نیست دیگه. ما گفتیم ما صاحب جوار میم، صاحب جوار حرفش اینه. خب صاحب جوار میگه هیبتون من الله، توضیح هیبتون من الله عرف نمیگه، وقتی هیبت من الله باشه نمیگه، میشه لطف الهی. میگه به لطف الهی روید، روییدن مطلق نمیگه، عرف مطلق روییدن نمیگه. میگه مثلا مثل اونجا که میگه فلان نبی دست گذاشت رو سر فلانی موهاش رشد کرد، منظور من روییدن، روییدن مطلقه. عرف بدون سبب آن را نمیبیند، عرف با سبب آن را میبیند. ایشان در پایان میفرمایند اللهم الا، دیر آوردم بالا عصفش کنید بهتره، بازم جدا توضیح بدم تو متن بالا بدن تو جزوه عصفش کنید. اللهم الا ان یفرز العلم بذالک. و در مورد این عبارت دو احتمال وجود دارد، وان باشد یه احتمال در مورد این عبارت اینه، یه احتمال در مورد عبارت اینه که مگر اینکه کسی یقین داشته باشد که عرضم به حضور شما در چنین مواردی جبران خسارت واجب است، اینجوری معناش کنیم که بشمون والله العالم، یا اینجوری معناش کنیم که مگر اینکه شخصی روییدن و نروییدن رو قطع داشته باشد و چون قطع حجتش ذاتیه منجزیت دارد، بعدن که کشف خلاف بشود دیگه شخص مسئولیت ندارد. متوجه میشه چجوری میگم؟ تو این عبارت ایشون دو احتمال هست و در این عبارت دو احتمال وجود دارد. یکی این که گفته شود ما در مسئله مذکور توقف می نماییم و حکمی صادر نمی نماییم چون نمی دانیم که حکم شرعی در این مورد چه می باشد، آیا شخص لزوم به پرداخت ما به تفاوت و جبران خسارت دارد یا لزومی در این زمینه ندارد. یه اعتبار این میشه توقف، نمیدونیم این هبتون جدیدون بگیریم یا همون نظر مشهور بگیریم. و دیگر این که گفته شود مراد ایشان مسئله عمل به قطع و ترتب آثار قطع بر آن می باشد، به این صورت که بگوییم اگر شخصی یقین به روییدن یا نرویدن داشته باشد و به قطع خود عمل نموده باشد، ویلگول، بعد از کشف خلاف باید خسارت جبران گردد. از چه جهت؟ چون عمل به قطع مادامی معذریت و منجزیت را در پی دارد که قطع انسان پایدار بماند، به خلاف عمل به امارات که شاید وجه حجیت آنها ویلگول تعبدی باشد. لذا اگر شخصی با تکیه بر اماره ای مانند بیانه یا نظر کارشناس و اهل خبره ویلگول حکمی صادر نماید و به آن حکم عمل شود، ویلگول بعد از کشف خلاف مسئولیتی ندارد. نقطه سر خط. یه لحظه باش اینو بفهمید خوبا. حرف فهمید چی میخوا بگه؟ مگه اللهم اللهم برای اثبات چی باب تفاوت؟ مگر اینکه بگیم نه باب بیانه، الان قاضی از باب بیانه شهادت دادن که این آدم شرب خم کرد، قاضی دستور حد میده حدش میزنن. بعد از این کشف خلاف که دیگه نمیان بگن آقای قاضی شما. بله اگه بیانه ها دروغ گفته بودن باید خسارت اینو جبران کنن، اما قاضی دیگه مسئولیتی نداره. اونا مگه دروغ نگفته باشن، یقین داشتن به این مطلب، اومدن با آثار شهادت شهادت داده، اونام دیگه مسئولیتی. اما تو قطع اینجوری نیست. قطع مادامی اثر برش مترتب میشه، این انگشتر زمانی برای شما رو زمین برداشته که شما یقین داری انگشتر خودته، فردا که داخلش نگاه کردی یه علامتی میگه انگشتر من نیست، چرا شبیه انگشتر منه. قطع زائل بشه مسئولی، باید بری دنبال صاحب انگشتر بگردید. نقطه سر خلاصید. به نظر میرسد همان نظر مشهور در این زمینه صحیح است، چون عرفاً و شرعاً برجانی لازم است خسارت وارده را جبران نماید و در مسئله مذکور در هر صورت مطابق نظر عرف ویلگول خطای کارشناس کشف شده است. همین گاهی نور از در اصرار داشته. در هر صورت در نظر او خطای کارشناس کشف شده است و بعد از احراز خطای کارشناس ویلگول گفته او از حجیت ساقط می گردد. لذا وجهی ندارد که بگوییم برگرداندن ما به تفاوت یا پرداخت کردن ما به تفاوت لازم نمی باشد. لذا مشهور علما و بلکه متفق علیه بین علما پرداخت ما به تفاوت در جهت جبران خسارت وارده و برگرداندن ما به تفاوت به جانی می باشد، چون بعد از فرض جبران خسارت وجهی برای باقی ماندن مازاد بر آن در نزد مجنیون علیه ویلگول وجود ندارد. موا رو گفته بود در نمیاد، 900 میلیون پول دادیم موا در اومد، عرشش شده 100 میلیون، عرف میگه به چه دلیل با 100 میلیون خسارت من مأمور به جبران خسارت بودم، خسارت جبران کردم، وجهی نداره که 800 میلیون ما باقی در نزد ایشون چیکار کنه باقی بماند. این فایده سوم. فایده چهارم پنجم ان شاء الله برای جلسه فردا. والحمدلله رب العالمین.